بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم يكون بروح متحره امام عزیز شهدا گران قدرمون به بیج شهیدان طوفان لحظا و همه شهیدان مقاومت و به روح علماء ربانی و به علامه مصباح صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض شد که بحث راجع به راه های رسیدن به هدف خلقت انسان هست. از شد که هدف یعنی اون نتیجه کاری که فرد قبل از انجام کار اون رو در نظر میگیره و کار رو برای رسیدن به او انجام میده. و از شد که طبق آیات انسان عبد آفریده شده، یعنی همه وجودش و شؤون وجودیش بلکه همه عالم وابسته تام به خداوند متعال است و هدف خلقت انسان این است که جانشین خدا شود و جانشین باید مشابه اون کسی که این فرد جانشین اوست باشه، به تعبیر دیگه خداگونه باید بشود. و برای اینکه خداگونه بشویم به طور کلی در قرآن کریم یک راه بیان فرموده و آن عبادت است. زا فرمود که و ان عبدون هازا صراط مستقیم، اون شاهرایی که شما رو به خلیفت الله میرسونه عبادت هست. و تو در حدیث قدسی هم فرمود عبدی اتعنی اجعلک مثلی یا مثلی. عبادت یعنی این که انسان فقط آنچه را که خدا دستور داده عمل کند، میشه همین اطاعت که تو این حدیث شریف آمده. بنابراین برای این که به هدف خلقت یا خداگونه شدن، خلیفت الله شدن برسیم، راهش عبادت که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون هست و عبادت هم به معنای اطاعت محض از دستورات الهی است. خب اگر بخواهد این عبادت به معنای حقیقی و کاملش رخ بده، لازم هست که انسان ایمان به ربوبیت الهی براش حاصل بشه. ایمان به ربوبیت الهی یعنی این که باورش بیاد که همه عالم و خودش و شؤون وجودیش متعلق به خداست، مالک هیچ چیزی نیست، نه او نه دیگران. اگر به این باور کسی برسد که بله همه عالم و از جمله او و شؤون وجودی او ملک خداست، این باور یه آثاری داره که اونا هم اثر این باور هستن، هم این که شاخص خوبی هستن برای این که انسان خودشو بسنجه ببینه حالا واقعا چه مقدار و تا چه میزان عبد خداست و مطیع خداست. اولینش این هست که ما اگر باورمون بیاد که همه چیز از آن خداست، دیگه به تعبیری که در حدیث عنوان بصری هست، برای ملک خدا ما تدبیر نمی کنیم، ملک دیگریست. من چه کارم که بگم خوب اینطور باشه؟ یا حتی در شأن خود انسان اگر باورمون بیاد که ما و همه شأنمون ملک خداست، نباید حتی به ذهنمون خطور کنه که خب ما ببینیم این وجودی که داریم، این مالی که داریم، این جاهی که داریم چجوری سامان بهش بدیم. یک اصلی در قانون اساسی در اصل 143 که مسئولان باید بررسی بشه وضعیت مالشون، مسئولان نظام. وقتی قانونی وضع شده که همه مسئولین نظام که نام بردن باید اموالشون رو بیان افشا کنن قبل از شروعش و پایانش، بگن ما اموالمون این هاست، پایان هم بگم اموالمون هست. خب حالا یه مسئولی آمد و گفت بله اموال من این هاست، خانم اینه، ماشینم اینه، سایر چیزم، پولهای بانکم این هست و ما مطلع شدیم، هیچ موقع به ذهنمون خطور نمی کنه که خب حالا این پولا رو ایشون باید چجوری صرف کنه، خوبه ما یه برنامه بریزیم براش. بگیم به ما چه ربطی داره، مال اون هست، او باید تصمیم بگیره. هر جوری هم تصمیم گرفت، اگه انسان حکیمیست درست تصمیم گرفت. اصلا هیچ موقع ما ذهنمون خطورم نمی کنه راجع به اموال دیگران بنشینیم و برنامه ریزی کنیم، چون میگه مال ما نیست. اگر ما باورمون بیاد که عالم و خود ما و همه شؤون ما مال ما نیست، ما مالک نیستیم، ملک خداست، ما باید منتظر بشیم ببینیم خدا چه تدبیری میکنه و هر تدبیری کرد برای ما باید شیرین باشه، چون اون مالک هست. این که در حدیث عنوان بصری فرمودن ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله تدبیرا، معناش همینه، یعنی اون میگه ملک من نیست تا من بنشینم براش برنامه ریزی کنم. خب پس حالا کنار میشینه و میگه خب خدایا کاری بکن دیگه خودت، اینطوری عمل میکنه. یا مثل اونایی که میگن بذاریم امام زمان بیاد حل تو مسائل اجتماعی، خودش یه کاری میکنه دیگه، ما وظیفه نداریم، اینطوری باید بشه؟ نه. دومین نتیجهش اینه که همواره در فکر اینه که خدا فرموده چه کنیم، خدا چه برنامه ریخته و ما رو موظف به چه چیزی کرده. دائم هر مسئله پیش میاد، هر امکانات فراهم میشه، هر موقعیت فراهم میشه، فکرش میشه خب خدا چی میخواسته. خدا رحمت کنه علامه مصباح رو، تو امور و مؤسسه هر مسئله که مطرح شد میفرمونه اول ببینه حکم شرعش چیه. میگشتن تو ابواب فقه، گاهی میگفتن این خب میشه مصداق جعاله، پس باید شرایط جعاله اینجا باشه. یه برادر عزیزی مسئولی بود، گفت من همکاری میکنم با این شرایط. ایشون فرمودن خب کار شما جعاله است، این شرایط خلاف عقد و جعاله است. دائم فکر این بود که خدا چی گفته، حالا خدا چی میخواد، کنار نمیکشه، از خودش چیزی نمیبیند و خودش رو کاری نمیبیند، همه کاره رو خدا میبینه. پس در هر کاری، در هر امکاناتی که براش فراهم میشه، فوراً متوجه میشه که خدا چه میخواست. هر چه رخ میده از اون کارهایی که او هم نقش داشته، میگه خدا این را ایجاد کرد، امام فرمود خرمشهر خدا آزاد کرد. این همه رزمنده، این همه مسئولان رزم به حساب نظامی و دفاعی برنامه ریختن، اقدام کردن اینا، امام فرمود خدا آزاد کرد. این همون نگاهی است که همه عالم را برای خدا میدونه، تدبیر تکوینش از خدا میدونه، در تشریعش هم دنبال اینه که خب خدا چه میخواد بگه. این هم نکته دومی است که انسان میتونه بسنجه. حال شاخص هم از اینه دیگه، ببینه که نگاهش به خودش و شعونش و مال بیت المال و جاه و مقام اینا چجوریه. مال خودش میدونه و میگه خب دست منه دیگه، اختیار با منه، یا میگه مال خداست، اختیار با خداست، من باید ببینم خدا چی میگه. بنابراین همش فکر خداست، فکر اینه که خدا چه دستوری داده تا اطاعت کنه. و سوم همین که از کم و زیاد شدن دنیا نه خوشحال میشه نه ناراحت میشه. ما حدیث شریف رو داریم که اگر همه اهل شهر تو جمع شدن، مؤمن واقعی اون کسیست که اگر همه اهل یک شهرش جمع بشن و علیهش شعار بدن و علیهش برخورد کنن، هیچ ناراحت نمیشه. حالا اگه همه اینها به تعبیر الهامس با بیان زنده باد بگن، بازم ذره براش شادی و اینا ایجاد نمیشه. نگاهش به این هست، بله اگر بفهمد یک جایی کوتاهی کرده خدا ناراحت شده، خیلی نگران میشه. یه جایی واقعا توانسته کاری بکنه که خدا میپسنده، حالا خوشحال میشه. بنابراین مصیبت برش وارد میشه، برش آسانه. امور دنیا کلا برای اون نگرانی ایجاد نمیکنه. امام عزیز ما که وقتی برمیگشتن از پاریس، خب موقعیت است امام مقتدرانه حالا داره میاد، یه موقع گرفتنشون رو حبس کردن، محاصره در حسب بده، بعد تبعید کردن، بعد چه مشکلات کسی رو نداشته، حالا داره میاد یک ملت فریاد میزنن، مشتاقن که امام بیاد، که حکومت با اون یا لکوپالش قدرت جلوگیری رو نداره. حالا از امام میپرسن که چه احساسی داره، فرمود هیچ، ما یه وظیفه داشتیم انجام دادیم، حالا هم داریم تا اون وظیفه هم میام. هر کسی تو این شرایط باشه یک وجدی براش ایجاد میشه، ما چنین کردیم، ما الحمدلله حالا به این مقام پیروزمندانه داریم میایم. فرمود هیچ، این لازم باورش اومده بود امام که عبد است و همه چیز دست خداست و فقط باید وظیفه‌ش رو انجام بده. این که علامه مصباح فرمودن ما مأمور به نتیجه نیستیم، من همینه، یعنی من باید وظیفه‌م رو انجام بدم، وظیفه‌م رو هم باید با دقت انجام بدم، با کارشناسی انجام بدم، حساب شده انجام بدم، به تعبیر باز علامه مصباح کمش نگذارم. اما نتیجه حاصل شد، شد، حاصل نشد، نشد، من بنا بود وظیفه ما انجام بدم، از اون انجام دادم، چه نتیجه حاصل بشود چه نشود. این که کاری بکنیم که از نتیجه حاصل شود، برنامه ریزی منجور بشه، دستور خدا چون از انجام میدن، مسائل رو بررسی میکنن، چجوری اقدام کنیم به نتیجه بهتر میرسیم، اینا همه به عنوان وظیفه است. ولی حالا حاصل نشد، غم و قصه بگیریم که نشد. زیاد پیش می اومد که خدمت علامه مصباح می رسیدن، آقای کعبی می گفت ما برا شفته بودیم، آقا چه می شود، چه کار کنیم، حالا اینجوری شد. وقتی می اومدیم ایشون مثل که هیچ چیز اصلا رخ نداده، آرام. این برای اینه که می گه وظیفه‌مون رو انجام دادیم یا ندادیم. اگه ندادیم خب بله، از معصیت خدا باید نگران بشیم. اگه انجام دادیم دیگه آرامش باید داشته باشیم. خب این اگر یک کسی با این حالت بیاد مسئول هم بشه، اون وقت بیت المال رو مال خدا میدونه. میگه فکر این که برای خودش جذب کنه، فکر زیاده خواهی، فکر سوء استفاده از موقعیت، این اصلا تو ذهنش نمیاد. اونجا هم میگه من باید منو خدا چی میگم. این که تئوریسین های غربی چی میگن، شرقی چی میگن، اونا رو میره بررسی میکنه، ولی دغدغش اینه که خدا چی میگه. اولا باور دارد که خدا برای تدبیر جامعه برنامه داره، دین به مسائل اجتماعی هم کار داره. مگه جامعه ملک خدا نیست؟ مگه خدا نمیخواد این جامعه به سوی خودش برود؟ پس حتما برنامه داره. میره سراغ این که بگه خب خدا چی میگه تو این مسائل اقتصادی، خدا چی میگه تو مسائل سیاسی، خدا چی میخواد. به عنوان این که خدا گفته شما یه بررسی هم بکنی، بررسی هم میکنه، ولی نگرانیش اینه که اون دستور خدا چی میشه. برخی یا خیلی از مشکلات ما اینه که به جای این که اون مسئول تو فکر این باشه که خدا چی میخواد، یا باور نداره، یه نه خدا دیگه اینجا کاری نیستش، علاوه تو ارتباطات عبادی و اینو یه دستوراتی داده، یا این اعتقادش اینو باور نداره، یا اگه باورم تو مقام عمل در فکر براش علو اثبات شده، اعتقاد باور نداره، لذا دنبال جای دیگه میره. یا باید کت خدا رو دید، میگه که میگه باید تجارب بشریست، دیگه میخوان چی کار کنیم. اینا دیگه کار خدا و دین و اینا نیست. این برای اینه که اون باور تو وجود این مسئول نیست، تو وجود این برنامه ریز نیست، و میره جای دیگه. و خداوندم تو احادیث داریم که کمترین مجازاتی برای کسی که خدا رو رها میکنه میره دنبال دیگری اینه که خدا اونو به خودش و میذاره، حالا برو منو رها کردی. به تعبیر علامه مصباح فرمود عجیبه، خدا میاد میگه من وکیل شما میشم، مجانی براتون کار کنم. ما میگیم نه نیازی نیست، فلان فرد و فلان فکر و فلان چیز، من دنبال اونا میره. میفرمودن من همیشه به خودم تلقین میکنم، البته شما خواست به ما یاد بده، تلقین میکنم که برای این عالم و اداره کشور و همه شؤون ما یه کسی هست که بیش از ما دلش میسوزه، دلش میخواد دین پیاده بشه، دلش میخواد جامعه اهل سعادت بشه، بیش از همه دلش میسوزه، بیش از همه و بهتر از همه میداند و بیش از همه توان داره، که اگه ما به وظیفمون عمل کنیم او خودش نتیجه رو محقق میکنه. و این فرمود اگرم عمل نکردیم چشم داشت و کمک نداشته باشیم، بریم سراغ دیگری، بعد بگیم خدای خودت حل کن دیگه، این مشکلات پیش اومد، این بحران پیش اومد. نه اینجوری نمیشه، بعد اون باور باشه، بعد بریم دنبال اطاعت خدا و خدا میبینیم که خدا چگونه کمک میکنه. باز علامه مصباح میفرمود که هر جا ما خالصانه رفتیم وظیفمون انجام دادیم، خدا فوق آمال و آرزوهای ما به ما عنایت کرد. بنابراین اگر این باور بیاد، این ستاست، حالا انسان میتونه تو مسئله فردی تو مسئله اجتماعی ببینه چجور هستش، ببینه وضعش چجوره، این ست شاخصه بذاره میان، ببینه آیا همش دنبال اینه که خدا چی میخواد یا نه، ببینه تو راه حلها تو مشکلات میره سراغ خدا یا فکر دیگران هستش، از طریق دیگری، فکر خودش، اگه من میدونم چی کار بکنم، درست سال خداوند اینجور فرموده، ولی نه، این ولی نه همه چیز خراب میکنه. من باید بگم خدا این رو گفته، حالا من چه کنم که این محقق شد؟ یادم اومد این از شهید لطفی نیاسر پدری رو میفرمودن که هر موقع حضرت آقا یه بیانی میفرمود میگفت خب حالا وظیفه ما چیه؟ حالا وظیفه ما چیه؟ هر امکاناتی هم ما برامون پیش میاد باید بگیم حالا وظیفه من چیه؟ این تعبیر نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماد که فیضا ملکنا، معنای لا حول ولا قوت الا بالله رو میفرماد، میفرماد یعنی انا لا نملکم الله شیئا، ما در جایی که خدا هست ما هیچی مالک نیستیم. فإذا ملكنا ما هو أملك به منا، وقتی حالا به ما یه چیزی رو داد خداوند که خودش بازم که به ما داده خودش مالکتر است، یعنی مالکیت ما اعتباری است، مالکیت و حقیقی است انسان. حالا اگه چیزی داد فقط کلفنا، این معنیش نیست که یک مسئولیت دیگه رو دوش من اومد، چه مال دنیا باشه، چه جایش باشه، چه زمینهای دیگه باشه، با این نگاه باید به مواهب الهی، نعمت الهی نگاه کنیم. چه حالا یه تکلیف دیگه اومد، تعبیر مقام معظم رهبری داره، میفرمان هر قد امکانات بیشتر شد شما باید فکر میشه که پس باید نتایج بیشتر بشه، کار بیشتری بکنید. همینه، اگه کس احساس کنه که داره تکلیف میاد رو دوشش خیلی فرق میکنه. تا یک زمینه فراهم شد میگه خب حالا چیکار کنیم، این معناش اینه با یه مسئولیت رو دوش من اومد، نه اینکه خوشحال میشه الحمدلله خدا یه چیزی به ما داد، خیلی خوب تمومش میره. اما اگه نگاه تکلیف مدارانه بود، تا خداوند لطف میکنه یه خب حالا چیکار کنیم، یه باری رو دوشمون، هر چه بامش بیش برفش بیشتر. خب بنابراین نقطه اساسی اینه که اون باور به ربوبیت الهی در ما رشد کنه، قوی بشه، به نقطه کمال برسه. اگر هر مقدار اون باور قوی بشه، به همون میزان این ویژگی ها تو وجود ما برجسته میشه. عبد بودن، باز خدا رحمت کنه علامه مصباح رو در پس از رحلت علامه آیت الله بهجت فرمودن اگر من یک جمله بخوام بگم درباره ایشون، همه کمالاتش این بود که عبد بود، عبد. و این همونه که در تشهد هم میگم اشهد ان محمدا عبده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. البته عبودیت هم یعنی ایمان به ربوبیت و عبودیت درجات داره دیگه، یه درجهش پیامبر گرامی اسلام، یه درجهش ائمه هستن، یه درجهش علما هستن، همینطور دیگه. ولی انسان باید بدون جهتگیری به اون سو باید بشه، باید همیشه اون نقطه قله رو ببینیم به سو حرکت. خب اگر ما بخوایم این باور به ربوبیت الهی در ما قوی بشه، رشد کنه، راهش این هست که ما در دو زمینه رشد کنیم، یکی در زمینه معرفتی و آگاهی و فکر، یکی هم در زمینه محبتی و قلبی و دل. حالا اینا تعبیرهای مختلفی از این کردن، گرایش، محبت، انگیزه، اون طرف هم همینطور شناخت، آگاهی، معرفت. در این دوتا عنصر، عنصر اصلی است که انسان اگر در این دو عنصر بار خودش رو ببنده، اون باور تو وجودش میاد، اون عبادت به دنبالش میاد، اون وظیفه مندی به دینای همه چیز دیگه برش مترتب میشه. لذا ما در مسلک های عرفانی هم دو تا مسلک داریم، یه مسلک معرفت داریم، خیلی از بزرگان عرفا بر معرفت تأکید میکنن، مثل مرحوم آیت الله شاهبادی استاد عرفان حضرت امام، همواره بر اینکه باید معرفت رو بالا برد. اگر این به اوج برسد انسان رو میکشه به سوی خدا، اطاعت خدا، وظیفه‌مندی و اون عبودیت. یک عده دیگر هم مکتب محبت رو دارن، مثل مرحوم دولابی، بیشتر روی محبت تأکید میکرد، سخنانش، تجمیز راباش، همه چیزای محبتی بود. من یه موقع تلویزیون میدیدم، میگو خب روز قیامت هم به خدا میگیم مال بد بی خیرش صاحبش، حالا خودت هر کار میخوام بکن. بعد موارد دیگری که بود، خدا رحمت کنه، الله من مصباح فرمود ما گاهی میرفتیم تهران، ایشون میفرمود که خب حالا شب اینجا بمون، شبها مثلا خدمتشون بودیم تا صبح های اینا. خیلی یکی از کسانی که از جنبه عرفانیش بهره برده علامه مصباح، مرحوم دولابی است، همطور مرحوم انصاری همدانی و دیگر بزرگان. قرار از اینه که ایشون روی محبت تکیه میکنه. سرش هم این هست که اگر هر یک از اینا به نقطه اوج برسه، اون دیگری رو به دنبال داره. یعنی اگه کسی معرفتش بسیار شدید بشه به خدا، عشق به خدا تو دلش ایجاد میشه، چون انسان عاشق کماله. حالا این معرفت اگر خیلی قوی شد، خیلی قوی شد، میبینه اینجا همه کمالات اینجاست، اصلا به کسی دیگه نباید توجه کنه. اصلا مثل کسی که عشق به زیبایی ها داره، تابلوهای هنری زدن، به یه تابلو میرسه میبینه هر چی هست این توی، از کل اون تابلوهای دیگه هم غافل میشه، اصلا مدت ها غرق اون میشه. این معرفت اینطوره. اون طرف هم اگه محبت خیلی شدید بشه، الهی لم یکن لی حول فانتقل به ام معصیتک الا فی وقت ایقظتن لمحبتک، در مناجات شعبانه میفرم خدای من اصلا قدرت این که از معصیت به اطاعت بیام ندارم مگر اون موقعی که منو هوشیارم کردی نسبت به محبت خود، اونجا وقت جدا میشم. بنابراین این دو مقوله هر دو اثرگذار هست. حالا ما در این جلسات میخوام راجع به این دو مقوله مطالبی رو خدمت سروران گرامی عرض کنیم که چه کنیم که اون بعد معرفتی یا اون بعد محبتی در وجود ما شکل بگیره و تقویت بشه و رشد پیدا کنه. خب اولین مؤلف عرض کرده معرفت هست. معرفت اولین قدمش اون چیزیست که علماء اخلاق و سیر و سلوک میگن یقظه یا هوشیاری. تبعیا در نقلی که ظاهران آیت الله امینی نقل فرمودن آخرین روزهای حیات علامه طباطبایی در بیمارستان رفتم، ایشون سه بار فرمودن توجه توجه توجه. این که انسان هوشیار بشه نسبت به خدا و جهان و خودش، خیلی موقع انسان غافله. انسان غافل اصلا قدمی بر نمیداره در اون جهته که ازش غفلت داره. این که قرآن کریم میفرماد لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما برای جهنم خیلی از انسان و خیلی از جن اهل جهنم میشن. لهم قلوب لا یعقلون به یا لا یعقلون شکرن لا یفقهون اصلا یا یعقلون لا یفقهون، دل دارن ولی باش نمیفهمن. لهم اعینون لا یبصرون، چشم دارن نمیبینن. لهم آذانون لا یسمعون، گوش هم دارن ولی نمیشنون. بعد میفرما اولائک کل انعام، اینا مثل چارپایان هم. این نعمت رو دادیم، همینه که فکر این نیست که حالا نعمت که اومده چه کار باید کرد. اولائک کل انعام بل هم ازل، اینا گمراه ترن. چارپایان این قدرت عقل و قدرت دل و این چیزا رو ندارن. خوب دارم در اون حالت زندگی میکنه، اما این دارد و انتخاب میکنه حیوانیت رو. اون حیوانیتش به اختیار خودش نیست، این فرد حیوانیتش رو انتخاب میکنه، پس این ازله. و در فهم اولائک هم القافلون، اینا اونها چه قافلن. قافل یعنی اینا، اگر قفلت وجود داشت انسان یک قدم هم به سوی هدف حرکت نمی کنه. تو هر زمینه اول باید انسان از این قفلت بیرون بیاد. لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون. انبیا اومده اصلا از این خواب قفلت اول بشر بیدار کنن، از این حالت بیرون بیان، اون وقت حالا حرف رو میشنون. اونی که غافل هست حتی حرف رو ممکنه با این گوش بشنود، اصلا مثل این که نشنیده، حتی به جای میرسی که نمیشنود، یعنی واقعا نمیشنود، چون اونقدر غرق در مسئله دیگری شده، غرق در دوریان شده که نمیشنود. اون تا این نشنیدن معذور نیست، چون خودش این چنین کرد، خودش مسیر رفت که غافل شد، عذر نداره، میتونست جلوش رو بگیره. بنابراین اولین قدم اینه که انسان اصلا توجهی بکند که ما مخلوق خداییم، این عالم مخلوق خداست، ما مکلفیم، ما وظیفه به دوشمون هست. توجه بکنه اون مسئول که این مقام امانت خداست. توجه به این نداشته باشه، آقا یه امانت خدا چی؟ من یه پستی گرفتم، تلاش کردم، رفتم مجلس، نمیدونم وزیر شدم، چی شدم، یه عالم شهر شدم، فرقی نمیکنه. همه مقامات اینطوری هم، فقط مقامات اجتماعی و سیاسی نیست، استادم. توجه بکند که این یک امانت خداست، نعمت خداست، اما تازه زمینه فراهم میشه که خوال بگه حالا که نعمتی از خدا داده، ما خدا چی میخواد از ما. دلاله اگه اصلا نگاهش به اینان نگاه غافلانه باشه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون، اصلا ما از هدف خلقت اصلا غافله. زیاد توی آیات قرآن آخر لحظه عمر قرآن فرماد که لقد کنت فی غفلت من هذا، تو غافل بودی، و کشفنا عنک غطاءک و بصرک الیوم حدید، حالا میبینی چه خبره. غافل بودی. اگر این غفلت بیاد، از جردم دیگه انسان کوچکترین قدم هم اونگونه که خدا میخواد اون جهتگیری خلیفت الله انجام نمیده، اصلا توجهش به اینجا نستا بخواد انجام بده. اصلا وقتی میخواد یه کاری بکنه باید یه توجهی بکنه، بفهمه مسیری هم اینجا هست، وظیفه هم اینجا هست، معادی هم هست، خدایی هم هست. اینجا قافله هست، اینو نیستیش. اون وقتی که دیگه همه چیز رخ میده، از خدا وقتی جدا شد دیگه اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، دیگه اون وقت هر روزی یه سو میره، هر مقطعی به یه چیزی دل میبنده، هر موقع یه چیزی جذبش میکنه. بنابراین اولین قدم این است که انسان به تعبیر از غفلت بیرون بیاد، به تعبیر متوجه بشود که کجاست، عالم چگونه است، او کجا قرار داره، چی ازش میدونه، توجه به این که اصلا خود عالم چیه. این همه آیات قرآن که راجع به معاد تذکر میده، این همه آیات قرآن که راجع به این عالم، این همه تجلیل از کسایی که تفکر میکنه راجع به عالم. آیات که میاد از کنارش نمیگذرن و در مذمت انسانهای محرم فرمود که هر آی هم هر روز آیه رو میبینن و ازش میگذرن، یعنی توجه به آیات الهی نمیکنن. اگر ما دقت کنیم خداوند آنقدر زمینه‌های توجه به خودش رو مدام برای ما ایجاد میکنه که بلکه یکیش ما رو متوجه کنه. ولی خب من خودم عرض میکنم اکثرش همونطوری که میگم رون علیها و که این من آیتن، حالا یه آیه رو باز با هم انهم آرزو، آیه هست نشانه خدا رو میبینه، بهش برخوردم میکنه، رو میگردانه، به جای اینکه حالا آیه رو دید بره سراغ صاحب آیه، صاحب نشان، اصلا اعراض میکنه، برمیگرده، اصلا روش رو برمیگردانه. این همه از عجایب وجود انسان هست. خب بنابراین ما باید بریم سراغ این که چگونه ما میتونیم از این حالت غفلت بیرون بیام، راهکار این که از حالت توجه تو ما تقویت بشه چی هست، و اون یقظه ای که علمای اخلاق و علمای سیر و سوبر من قدم اول هست، اون رو چگونه به دست بیاریم. انشالله در جلسه بعد راجع به این مسئله که عواملی که ما رو غافل میکند و نقطه مقابلش عواملی که ما رو از غفلت نجات میده و موجب یقظه و هوشیاری ما میشود رو انشالله بحث خواهیم کرد. پروردگارا روح امام عزیزمان شهدای گرانقدرمان علمای ربانی رو با ارواح طیبه شهدای کربلا محشور بفرما. پروردگار ما رو به آنچه که وظیفه ماست آگاه و هوشیار بفرما و در عمل به آن ما رو موفق بدار. پروردگار سایه مقام معظم رهبری، این نعمت بزرگ الهی رو تا ظهور حضرت مقیت الله بر سر ما مستدام بدار. این تحولاتی که داره رخ میدهد رو خدایا اینها را زمینه های ظهور حضرت بقیت الله مقرر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.